رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. به مجله شامگاهی روز جمعه 27 ایونی سال 2008 میلادی خوش آمدید. زرنگ زینوروش رو هستم، مجری این برنامه در دوشنبه، و همه شما را به 11 سالگردی روز وحدت ملی شاد باش میگویم.
روز و روزگارتان خوش و وحدتتان کامل باد شنونده عزیز. کیومر سیاتو هستم، میزبان این برنامه در پراگ. ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است و در دوشنبه هفته بیگاه.
اما قبل از اون که به شنیدن گزارش ها پردازیم، خبرهای تازه جهان و تاجیکستان رو از همکارمون سید قاسمی قیامپور بشنوید.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. امروز در تاجیکستان روز وحدت ملی تجلیل شد. 11 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری در شهر مسکو زیر سازشنامه صلح تاجیکان امضا گذاشته بودند. جشن اصلی وحدت ملی امسال در با حضور رئیس جمهور در شهر قرغان‌تپه برگزار شد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. روسیه بنیاد سپری موشکی ایالات متحده در اروپا را زیان آور و خلاف منفعت های امنیتی میخواند. این اظهارات دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه امروز در یک نشست خبری بعد از انجام ملاقات سران روسیه و اتحاد اروپا در خانتی‌مانسیسک صدا داد. در ملاقات جانب ها در مورد شروع مذاکرات آید به تهیه سازشنامه نوی همکاری میان روسیه و اتحاد اروپا به موافقه رسیدند. قرار است این مذاکرات بعد از یک هفته روز 4 ایول در بروسل شروع شود. گفته می شود در این سند باید سمت های اساسی همکاری اتحادیه اروپا و روسیه مشخص بگردد. در نشست سران اتحادیه اروپا و روسیه در خانتی‌مانسیسک همچنین مسائل مربوط به امنیت انرژی و وضع اقتصادی جهان بررسی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده علیه زیمبابوه تحریم های ناجوری خواهد کرد. در این باره وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر بعد از انجام ملاقات رهبران اداره های سیاست بیرونی 8 کشور پیشرفته جهان در ژاپن خبر داد. وزیران خارجه هشتگانه اظهار نمودند که نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهور در زیمبابوه را اعتراف نخواهند کرد. دوری دوم انتخابات عین حال ادامه دارد و در روی خط نامزدها فقط نام مناسب رئیس جمهوری فعلی روبرت موگابه ثبت شده است و خلاص. رهبری مخالفین زیمبابوه مورگان تسوانگیرای در عرفه رایدهی و به نشان اعتراض علیه تعقیب و کشتار جانبدارانش نامزدیش را بازخواند. برگزاری دوری دوم انتخابات و سرکوبسازی مخالفین را قبلا سران برخی از کشورهای عالم، اتحادیه اروپا و چند کشور آفریقایی محکوم کرده بودند. در شمال و غرب پاکستان طالبان دو افغان را با اتهام جاسوسی به نفع امریکا در جمع مردم به قتل رسانیدند. در پیش چشم هزاران نفر طالبان یکی را سر بریدند و دیگری را تیرباران کردند. بعد از این تیرپرانی شروع شد و بر اثر آن دست کم دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند. طبق خبرها طالبان دو شهروند افغانستان را چند روز پیش ربوده بودند. آنها در ارائه معلومات به نظامیان آمریکایی عبدار می شدند که طبق آن ماهی گذشته یک قرارگاه طالبان هدف مشکباران قرار گرفته بود. در بغداد بر اثر سوی قصد یک دادرس ارشد عراقی کشته شد. در قسمت شرقی شهر افراد ناشناس سوی ماشینی و آتش کشیدند. کامل الشاولایی ریاست دادگاه تجدید نظری بخش شرقی بغداد را بر عهده داشت. مسئولیت کشتار را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کره شمالی به دنبال ارائه گزارش مفصل درباره برنامه هسته‌ایش امروز یکی از رمزهای این برنامه را نابود ساخت. به اطلاع تلویزیون کره جنوبی و خبرنگارانی که در جای حادثه حضور داشتند، در ریاکتوری یونگبون مناره 20 متر ترکانیده شده است. امروز وزیران خارجه 8 کشور پیشرفته جهان در روز اخیر نشست خود در ژاپن از پخینیان دعوت کردند که همکاری با جامعه جهانی را ادامه دهد و تصمیم خود برای قطع برنامه هسته‌ای را ثابت سازد. و کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در نیویورک بازداشت و شکنجه گزارشگری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از سوی مقامات ترکمنستان را محکوم کرد. کمیته از اشخابات فوراً رها کردن خبرنگار سازک دوردی مرادوف را طلب کرده است. خبرنگار چند روز پیش در مکانی زیستش بازداشت و بعد سرپیچی از طلب قطعی ادامه همکاری با بخش ترکمنی رادیوی آزادی مورد شکنجه قرار گرفت. قبلا جفری گدمن رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی هم به بازداشت و شکنجه خبرنگار را شدیداً محکوم کرده بود. تفصیل این خبر را هم در ادامه مجله شامگاهی میشنوید.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکاری ما سعید قاسمی قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی سرخطی مطالبی بخشی اولی برنامه.
جشن صلح در قرغان‌تپه، کی رضا کی نارضا و هم نگاه به سالگرد امضای سازشنامه صلح و سالی ناآرام.
انتخابات بدون انتخاب، انتقاد جامعه بین الملل از انتخابات پرزیدنتی در زیمبابوه
و نگرانی سازمان دفاع از خبرنگاران از بازداشت و شکنجه گزارشگری رادیو آزادی در ترکمنستان.
شنونده عزیز، این تنها نامگویی چندی از مطلب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن بازم تفسیر خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب ما و شما را انتظار است. امروز جمعه است 27 ایون سال 2008 میلادی و این برنامه را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ من زرنگیز نوروزشاه با همکارم کیومرسی عطا برایتان معرفی میکنیم.
طور در آغاز برنامه هم یادآور شدیم امروز سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکان است و در تاجیکستان این روز را چون یک روز آسودگی و آرامی و وحدت ملی جشن میگیرند. 11 سال قبل از این در شهر مسکو میانی رئیس حکومت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای مخالفین پیشین مرحوم سید عبدالله نوری سازشنامه استقرار صلح به امضا رسید و این توافقات صلح به جنگ شهروندی در تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 در کشور ادامه داشت خاتمه بخشید.
با این مناسبت کیومرث امروز در سراسر تاجیکستان تعطیل اعلان شده است و طبق تصمیم دولت تاجیکستان هر سال روز وحدت ملی در یکی از نواحی یا شهرهای این کشور تجلیل می شود. امسال شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان محلی اصلی برگزاری جشن رسمی وحدت ملی در کشور است و در چورابینی های اساسی تجلیل این جشن پرزیدنت رحمان شرکت ورزیده است.
بله زرنگز، طول چند ماه اخیر طور آگوستم در قرغان‌تپه آمدگی ها به تجلیل این روز ادامه داشت و دانشجویان و محصلین مکاتب میانه این شهر برای استقبال رئیس جمهور چند ماه پیش آمادگی می دیدند. همچنین برخی از رسانه ها نوشتند و هم خبرنگاری رادیوی آزادی در قرغان‌تپه گزارش می داد که رحمان روز جمعه در بازگشایی چندی از بناهای نوی مکتب و درمانگاه ها در قرغان‌تپه شرکت کرده است. حالا با جشنگاه رسمی روز وحدت ملی تاجیکان می رویم و در این راه ما را همکارمان ناصرجان مامورزاده همراهی می کند.
ای وطن، سوکیت وطن برخونه ای وقت ادنشست، با خیالی سربلندیگی سری سخت ادنشست، تا تو باشی در امانو، تا تو باشی جاویدان، شکری حقی آن همایون بر سری سخت ادنشست.
در قرغان‌تپه که موضع اصلی تجلیل از 11 سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی است، از تشریف رئیس جمهور امام علی رحمان با شعر و ترانه‌ها و افاده‌های شاهنشاه، پادشاه، جناب عالی استقبال می‌کردند. سراسر مرکزی ماموری ولایت ختلان با شعار و آویزه‌های ترنم کننده رئیس جمهور و عکس‌های بزرگ حجم او آرا داده شده، ناطقان و واعظان جشنگاه دستاورد صلح و وحدت ملی را با تلاش‌های بی‌واسطه تنها امام علی رحمان ربط می دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان را همچنین در اثنای افتتاحی چند بنای مسکونی، دو مرکز طبی، لیسه تکنولوژی و مجتمعی وحدت فقط مسئولین حکومتی کشور همراهی می کردند و از نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک درباره آقای رحمان نفری به نظر نمی رسید. دولت شایتی با روزنامه‌نگاری محلی در این رابطه می گوید
در یکون گوشه کناری همین شهر حتی یگان چهره همون آدمانی که در همون زمان برای صلح و آسایش کشور غیر از امام علی رحمانوف تلاش داشتند عکساشون را آویزان نکردند. تمام شهر عکس امام علی رحمانوف گرفته بود و گویا که این همه این خدمت امام علی رحمانوف است. همین مهمانایی که اشتراک داشتند تنها طرف حکومت بود و به طرف مخالفین یگان توجهی هم نبود. گویا که این صلح را اگر امام علی رحمانوف نمی بود و دست نمی اومد.
دولت شایعتی با روزنامه‌نگاری محلی در همین حال در مراسم کراندازی استودیوی نوی تلویزیونی دولتی خطلان که برای نخستین بار از طریق شبکه مستقیم به کار 8 ساعته شروع کرد، در میان مهمانان محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی سازمان میرزبری سابق اتحاد نیروهای مخالفین مشاهده شد. محی‌الدین کبیری با رسانه‌ها صحبت نکرد و سبب تشریف نیاوردن نمایندگان مخالفین پیشین را که خبرنگاران امیدی از زبان کبیری شنیدن داشتند ناروشن باقی ماند. همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در هیچ کدام موضع هنگامی افتتاح انشاءات جشنی در قرغان‌تپه حاضر نشد، در جمع ساکنان محلی و رسانه‌های خبری نطق براند. در برنامه سفری آقای رحمان سخنرانی و تنها در ورزشگاه مرکزی قرغان‌تپه در نظر است، اما صبح 27 ایون وی با 16 خانواده نیازمند که اکثرا آموزگاران و طبیبان بودند کلید خانه‌های نو را تقدیم کرد. مهرنیسا جلیلوه استادی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه از آنها است که صاحب منزل نوی 3 حجرگی شده است و میگوید تا این زمان با همسر و 5 فرزندش در منزل 1 حجرگی به سر می‌برد و با درآمد ماهانه خانوادگی اش که جمعاً از 200 سومانی عبارت بوده است وضعی سنگین اجتماعی داشته است.
من خانه یک حجرگی داشتم لیکن با 5 نفر کودکم زندگی میکردم. خواهش ما همه تا نغز میدانیم که معاش معلم نوچیز هست. معاش من 120 سومان. شوهرم 80 سومان. و این واسطه نمیتونستم که من خانه خرم. از همین سبب من را به خانه 3 خانگی تامین کردم.
ولی با این هم منصفانه و به افرادی واقعا نیازمند به منزل زیست تقسیم شدن خانه های نوبنیاد زیر سوال میرود. وقتی برای مثال شاهدان میگویند یک پزشک پیشروی محلی که داروی مرکزی سودای خود بوده در صدد تاسیس درمانگاه خصوصیش نیز هست، در برابر آموزگاران کم بضاعت و محتاج صاحب منزل رایگان شده است. تجلیل از 11مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی شام 27 ایون با برگزاری نمایشنامه هنری صفای وحدت در ورزشگاه قرغان‌تپه انجام میپذیرد. همان ورزشگاهی که در ظرف تمرین‌های بیش از یک ماهه جشنی تقریبا غیر قابل استفاده گردیده، به گفتی مسئولینش برای برقرار زی میدان هیچ پیسه اختصاص داده نشده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تجلیل از روز وحدت ملی تاجیکان در قرغان‌تپه طوری هم اشاره شد و طوری که رسانه‌های دولتی تاجیکستان پیوسته نشان میدهند، صلح تنها به یک جانب ربط داده میشود، به امام علی رحمان.
و در این روز اکثرا مقامات دولت گذشته‌ها و تلاش‌های سابق مخالفین را برای به دست آوردن صلح و ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان گویا فراموش می‌کنند. در برابر این به تاکید برخی از کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر، رشوتخوری، فساد مالی و نارضایتی گروه مردم از سیاست فعلی حکومت تاجیکستان از عواملی است که می‌تواند صلح و آرامش را به هم زند. همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد با نگاهی به این موضوع از دوشنبه گزارش میدهد.
مراسم تجلیل از 11مین سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در حال برگزار می شود که در مقایسه با 2-3 سال قبل در تاجیکستان امسال خون انسانها دیگر بار ریخته شد و این خون ریزی و کشتار توسط سلاح و رویارویی صورت گرفت و گذشته از این خون ریزی و کشتار آدمان باز هم میان نیروهای دولتی و سابق فرماندهان اتحاد اپوزیسیون تاجیک و افراد مربوط به فرانت خلقی اتفاق افتاد. صدای تیر مسلسل و حتی سلاح سنگین در غرم و کلوب، مناطقی که از صحنه های اساسی جنگ شهروندی سالهای 90 بودند، بلند شد و در خارق مرکز استان بدخشان که اون سالها از پایگاه های اساسی مخالفین به حساب می رفت، تظاهرات اعتراضی علیه عملکرد مقامات برگزار شد و حکومت چاره ای را بجز از اعزام نیروهای اضافی و وارد کردن زره پوش ها به منطقه بهتر نیافت. و این همه اتفاقات رخ داده در سال روان که برای مثال در 3-4 سال قبل به مشاهده نرسیده بود، دوباره در اذهان جامعه این افکار را به چرخش آورد که صلح و ثبات در کشور به طور کامل پابرجا و استوار نشده است و امکان وقوع حوادثی که آرامی را رباید وجود دارد و ریختن خون انسان ها توسط سلاح آتش فشان از جمله در رشت و کلاب و همچنین تظاهرات اعتراضی ساکنان ولایت بدخشان به اعتقاد کارشناسان آسیب پذیری و در هر لحظه نقض شدن شرایط سازش صلح را در پی داشته می تواند، زیرا هم در بدخشان و رشت و نیز در کلاب از امکانات نیروهای نظامی استفاده شد و اخیرا وزیر دفاع تاجیکستان با صراحت اعلام داشت که علیه معترضین و مخالفین دولت شخصا عملیات جنگی را راهبری می کند، بدون آن که بیاندیشد این حرف ها صلح را به خطر می اندازد یا خیر. اما به اعتقاد کارشناسان شرایط سازشنامه صلح هنوز در سال 2003 زمانی که قانون اساسی مورد اصلاحات قرار گرفت و مهلت دوران ریاست جمهوری یک هفت ساله که توافق هر دو جانب صلح را افاده می کرد به دو عوض شد. همین طور به اعتقاد کارشناسان این اقدام جانب دولت آغاز آشکارای نقض شرایط سازشنامه صلح بوده است که من بعد منظم و پیوسته ادامه یافته است و در نهایت امر چنین اقدامات یک جانبه حکومت زمینه ها را برای تشنج افزا و بحرانی شدن وضع اجتماعی و اقتصادی مساعد ساخته است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان با ابراز نگرانی از نشانه های برجسته و آشکارای ناآرامی و ناامنی افزای کشور صحبت کرد که به پندار او از زمستان امسال آغاز شده است. آقای محمد عظیموف با اشاره به حوادث ناآرامی در مناطق علاهده کشور مقامات قدرتی تاجیکستان را در ایجاد چنین فضای نامناسب مسئول می حسابد.
سال روان ما هم فکر میکردیم که روند صلح تاجیکان به بازگشت میباشد. لیکن زمستان بهار نشان داد که بعضی حرکت های ناجوی از طرف ساختارهای دولتی امکان دارد که باز هم مستحکم کردن روند صلح خلل دار میکنند. این هم باشد ساختارهای قدرتی که در غرم و کلاب و خاروق نشان داد که این حرکت ها میتواند که روند صلح را خلل دار سازد. این البته برای استقرار صلح و روند آن را خلل دار میسازد. برای همین تا سال گذشته ما میگفتیم که صلح بی بازگشت است، میتوان که به این یعنی علامت سوال گذاریم.
ولی سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که دولت نیروهایی را که به امنیت دولت تهدید میکنند باید سرکوب کند، زیرا به عقیده آقای شریفوف برگزاری گردی همایی ها در برخی از مناطق تاجیکستان توسط گروه های جنایی و خدمات مخصوص دولت های خارجی را اندازی می شوند.
این عامل هست و نارم کردن وضعیت تاجیکستان وجود دارد برای منفعت دیگر دولت ها. امروز ما در اون مرحله هستیم که و باید دانیم که این گونه روشی وضعیت رو مروح نمیده. اون پروسس ها و عامل هایی که شده استودن اونها البته به فکر من خرکتری نه تنها عامل دارند که تأثیری اون از درون شده استودن از بیرون هم هست. اینجا بعضی پروسس های وجود دارند که سرکتر های جسوسی دولت های بیرون نیز اشتراک کرده استودن و افسوس میخورم که این پروسس ها رو بعضی حزب‌های سیاسی نیز دستگیری میکنند و میبینیم که اول دستگیری میکنند و وقتی که اصلی مسئله عیان میشود اونها خود رو دور میکشند.
این هم در حال است که به باور برخی دیگر از صاحب نظران الان دولت که همه ارکان قدرت را به طور یک جانبه در قبضه خود نگاه داشته امکان حضور نیروهای سیاسی دیگر در اداره کشور را غیر ممکن کرده است و نیز طی 11 سال حیات بعد جنگ شهروندی نتوانسته است در روزگار مردم بهبود بخشد، خود مقصر پیش آمدن ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه شده است. به اعتقاد کارشناسان دولت به عنوان یکی از جانبهای صلح از توافقات صلح سوء استفاده کرده بقیه نیروهای سیاسی را در انزوا و عزلت سیاسی قرار داده است. اتحاد نیروهای اپوزیسیون که زمان مقاومت ها تا به سطح یک سوبیکت بین المللی تکامل یافته بدخشان و وادی رشت و نیز قسمت های از نواحی اطراف پایتخت و شهر دوشنبه را زیر نظارت داشت در انتخابات های بعد سازشنامه صلح رأی لازمه را به دست نآورد، زیرا میگویند این کارشناسان معرکه های سیاسی اخیر با مداخله مستقیم حکومت و تقلب آشکارا صورت گرفتند. اما دولت عثمان از راهبران سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک میگوید در پیش آمدن چنین افزا هر دو جانب صلح تاجیکان هم دولت و هم مخالفین مقصر هستند.
در وضعیت امروز به عمل آمده هر دو جانب واقعا هم گناهکارند، چون که بعد از امضا شدن سازشنامه صلح در تطبیق آن اشتباه ها از دو طرف بود. طرف حکومت با دست داشتن همه وسایل اخباری آمد تا تبلیغ و نشر در طول این سالها کوشش کرد که طرف مخالف را در به دست آوردن صلح کمرنگ جلوه بدهد و اینچنین گناهگار اصلی با وجود آمدن واقعه ها نشان بدهد. طرف مخالف این باشد در وقت تطبیق سازشنامه صلح از اون پتانسیالی که در نتیجه مثلا مبارزه با وجود آمده بود، یعنی یک اتحاد قوی مخالفین از همه طبقه های جامعه به دست آمده بود، از این پوره استفاده نبرد. منفیت های شخصی و قومی محلی مثلا بالاتر از منفیت های ملی رفتن و نتوانست که اون افرادی را که در اطرافش بودن اونها را مثلا متحد و منسجم نگه بدارد، که در نتیجه اتحاد نیروهای مخالفین نتوانست یک قوه سیاسی نظامی به یک قوه سیاسی قوی تبدیل شود و این یک توازن ایجاد کند در منبعد، یعنی دموکراتیک نونی یا که ایجاد یک جامعه شهروندی. این سبب ها بودن که امروز واقعا هم نشانه های بحران در جامعه سبب گر شده.
با این همه کارشناسان میگویند زمان امضای سازشنامه عمومی صلح جانب ها منافع ملی را بالاتر از منافع عقیدتی و محلی و گروهی گذاشته توانستند کشور را از گرداب جنگ بیرون کشند، اما حالا وضع کاملا برعکس شده است و هیئت دولت اساسا با در نظر داشت منافع و مخصوصیت های محلی و قومی ترکیب یافته است. از این روست که میگویند کارشناسان افزای بحرانی که جامعه تاجیکستان با آن دست و پنجه نرم میکند نتیجه همین سیاست نادرست است و گمان است که من بعد حرف و یا شعار صلح آوردن ها بتواند بر اعتراضات و تظاهرات ها و یا طلب استعفا مانع شود.
سالگردی سازشنامه صلح و نگاه به اون سال ناآرام، گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد را شنیدید. حالا همکاری دیگری ما رحمت کریم دولت در استودیو است و موضوعات مطروحه در گفتاری ویژه چشمانداز را برای ما معرفی میکند.
حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز برنامه تاجیکی رادیوی آزادی سلام عرض میکنم. برنامه این هفته چشمانداز، برنامه تحلیلی و سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، با روز وحدت ملی در تاجیکستان که برابر است با 11 سالگی امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی در کشور بخشیده شده است. به این مناسبت ما میزگیردی آراستیم با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی، کارشناسان بی‌طرف و فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک که نظرات خود راجع به طرز به دست آمدن صلح، جریان تطبیق سازشنامه صلح، اشتباهاتی که در جریان این سازشنامه سر زده بود و همچنین دستاوردهای صلح و پیامدهایی که شرایط صلح اجرا نشد و چی نتیجه به بار آوردند را به بررسی گرفتند. و همچنین شرکت کنندگان این میز گردی ما نظر خود را راجع به آنکه آیا خطرات ثبات و وحدت تاجیکستان را تهدید میکند یا نه، و اگر میکند آنها کدام هستند، این عامل ها در داخل چگونه هستند و از خارج آیا عامل تهدید میکند به این ثبات، به این سوال نیز پاسخ گفتند.
تشکر رحمت کریم دولت همکاری ما در دوشنبه و مسئول نشری ویژه گفتاری چشمانداز بود که در ادامه مجله شامگاهی تقدیم می شود. شنونده عزیز، شما می توانید متن این همه گزارش را از صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj پیدا کنید و در این صفحه شما می توانید همچنین نظر دهید یا نظری خوانندگان ما را در ارتباط به صلح تاجیکان و استوار و خلل‌ناپذیر بودن آن دسترس نمایید. مثلا یکی از این خواننده ها در صفحه اینترنتی ما نوشته است که صلح تاجیکان الکا یک صفحه برگردان شده تاریخ است، از این حادثه 11 سال گذشت و این صفحه را باید به حکم تاریخ سپارید.
و همین خواننده نوشته است دیگر توتیوار نباید تکرار کرد که این خدمت امام علی رحمان است یا خدمت سید عبدالله نوری. فکر فردای وطن را باید کرد. ما کجا می رویم، چی داریم و تا کجا خواهیم رسید؟ این است سوالی بسی که باید در اطراف آن صحبت کنیم.
بله زرنگزین، تنها یک نظر خواننده سامانه اینترنت رادیو آزادی در مورد استوار و خلل ناپذیر بودن یا نبودن صلح تاجیکان است. حالا برنامه را با گزارش های همکارانمان در پراگ و دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان پی میگیریم. در حالی که روز جمعه دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری زیمبابوه جریان گرفت، پرزیدنت فعلی این کشور روبرت موگابه یگانه نامزدی آن بود. نامزدی مخالفین پس از موج حمله های خونین به طرفدارانش از شرکت در سبقت دست کشید. حکومت دعوتهای به مهلت دیگر گذرانیدن انتخابات را رد کرد و به این ترتیب انتخابات بدون انتخاب یا آلترناتیو برگزار گشت. با نظر داشت چنین وضعیت جامعه بین الملل انتخابات پرزیدنتی زیمبابوه را همچون یک تقلب و قانون شکنی و غیر قابل قبول نامید. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
در فاصله دورهای اول و دوم انتخابات پرزیدنتی زیمبابوه 86 طرفدار فعال مخالفان کشته و 200 هزار نفر آنها از خانه هایشان رانده شدند. رهبر مخالفان مورگان سوانگیرای مجبور شد در سفارت هلند در هراره پایتخت زیمبابوه پناه برد. طرفداران پرزیدنت می توانند فخر کنند که برای انتخابات بهترین فضا و شرایط را فراهم آوردند. اکنون رابرت موگابه به درد سر دیگر بار پرزیدنت زیمبابوه تعیین خواهد شد. تعیین زیرا معرکه مذکور را انتخابات گفتن ناممکن است. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند در نشست خبری 8 کشوری پیشرفته صنعتی در کیوتو ژاپن در این باره گفت:
There is no legitimacy for a government claiming election on the basis of today's
حکومت دلیل حقوقی ندارد که حادثه های امروزه را انتخابات نامد، زیرا این معرکه بود که در همه ساحه‌اش یک طرفه جریان گرفت. ظلم یک طرفه رژیم، تبلیغات یک طرفه یک نامزد، تشکیل یک طرفه آوازدهی و غیره. برای بریتانیا کاملا روشن است که حکومت زیمبابوه قانونی نمی باشد.
همراه با میلیباند وزیر کارهای خارجی امریکا کاندالیزا رئیس نیز در این باره اظهار نظر کرد و گفت کشورش برای قدم بعدی با دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل و اتحاد افریقا مشورت خواهد کرد. پرزیدنت موگابه قهرمان مبارزه مردم زیمبابوه برای استقلالیت و پدر به اصطلاح صلح و وحدت ملی این کشور 25 سال است که از کرسی ریاست جمهوری جدا شدن نمی‌خواهد. وی خشونت و زورآوری طرفدارانش را در مقابل آنهایی که فکر مخالف دارند نادیده میگیرد که به معنی پشتیبانی از آنها بوده میتواند. سالهای اخیر وضع زندگی مردم در زیمبابوه اساسا با سبب ناکامی برنامه اقتصادی موگابه و گسترش فساد و رشوت و قسمان ضمن تحریم های بین المللی به بدترین نقطه بحران رسیده است. این حالت یکی از سبب هایی بود که اکثریت انتخاب کنندگان در آوازدهی ماه مارس از رهبر اپوزیسیون مورگان سوانگیرای پشتیبانی کردند. حکومت شمارش رای ها را به تعویق گذاشت و در نهایت کار به برگزاری دور دوم انتخابات رضایت داد. یاور کمیسر پلیس زیمبابوه فاوستینو مازانگا روز پنجشنبه سوانگیرای و طرفداران او را در تحریزی خشونت های پس از انتخابات عیبدار کرد.
There is information that the United Kingdom and the United States of America
مازانگا گفت مقامات زیمبابوه اطلاع یافتند که بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نقشه دارند با استفاده از جنبش تغییرات دموکراتیک سوانگیرای و سازمان های مدنی تظاهرات خشونت آمیز برپا کرده روند انتخابات را به هم زنند. خود سوانگیرای نشر مقاله را با امضای او که در آن به مداخله حربی تحت سرپرستی سازمان ملل دعوت شده است رد کرد. سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک زیمبابوه نلسون چمیسا وضع فعلی کشورش را این گونه شرح داد:
ما رژیمی داریم که زورآوری را اساسی سیاست خود قرار داده است و هیچ زبان دیگری را نمی فهمد. اگر کشور از شما پشتیبانی می کرده باشد، چرا مردم را لتوکوب می کنید؟ موگابه در حال شکست است و به اندازه که قانونمندی او از بین می رود، زورآوریش بیشتر می شود و تا رفت خشنتر و مایوستر می شود. قدمی آخرش نیز به همین سبب است و این همه خیلی خطرناک می باشد.
در حالی که حکومت زیمبابوه از شرکت عمومی مردمی در انتخابات حرف میزند، چندی از کشورهای آفریقا این انتخابات را تنقید کردند که به گفته آنها به جای اعتدال آفرینی در فضای سیاسی زیمبابوه تشنج بیشتری را در این کشور به میان می آورد.
انتقاد جامعه بین الملل از جریان انتخابات پرزیدنتی زیمبابوه. ای ادامه گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. روز جمعه در دوشنبه کنفرانس بین المللی کاهش آفات‌های طبیعی برگزار شد که آن به مسئله های کاهش دادن آفات طبیعی و هم استفاده آب ارتباط دارد. مایکل جونز نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان گفته است هدف از برگزاری این کنفرانس آگاهی از مشکلات موجوده در بهره برداری از آب منطقه و آفات های طبیعی است.
همچنین در این کنفرانس رئیس جمهور تاجیکستان دعوت کرده است تا برای حل مشکل سرز یک کنسرسیوم بین المللی سازمان داده شود. همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان موضوعات مطروحه در این همایش را دنبالگری میکرد و حالا گزارش او.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در روبروی آفات‌های طبیعی از جمله سیل، بارشات، خشکسالی، ترما و لغزش قسم زمین به شمار می‌آید که به آب ارتباط دارند. به این دلیل که 93% قلمرو تاجیکستان کوهسار است و دره‌های تنگ کوهسار به تغییر سریع وضع آب و هوا منجر می‌شود که به دنبالش آفات‌های طبیعی را در پی دارد. این آفات‌های طبیعی همه‌ساله خسارات مالی و جانی را در تاجیکستان به دنبال دارد. برای مثال خسارات وارده به تاجیکستان از آفات‌های طبیعی در 8 سال اخیر به 65 میلیون دلار آمریکایی رسیده است و نزدیک به 300 نفر ساکنان جمهوری بر اثر این حادثه‌های طبیعی جان خود را از دست دادند. علاوه بر این حادثه‌های طبیعی به حاصلخیزی زمین کارم نیز صدمه می‌زند. برای مثال سالانه بر اثر حادثه‌های طبیعی از یک هکتار زمین از 50 تا 250 تن خاک حاصلخیز شسته می‌شود. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی در دوشنبه شهر نیز جلوگیری از آفات‌های طبیعی است که به آب ارتباط دارد. در این کنفرانس نمایندگان از ده ها کشورهای خارجی شرکت دارند جز ازبکستان و ترکمنستان. از مایکل جونز نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان پرسیدیم که در صورت عدم شرکت کشورهای همسایه آیا این کنفرانس میتواند در راه حل مشکلات آب و بهره برداری از ذخایر آب به مقصد جلوگیری از حادثه های طبیعی به نتیجه برسد؟
This conference isn't expected to reach a political settlement or any sort of decision on.
آقای جونز میگوید این کنفرانس برای حل کدام یک مشکل سیاسی راه اندازی نشده است. در حال مسلم است که چالش ها و تنش های سیاسی میان تاجیکستان و همسایگانشان در این زمینه وجود دارد. هدف از این کنفرانس آگاه کردن کشورهای منطقه و مشکلات است که در بهره برداری از ذخایر آب در منطقه وجود دارد. بن سلای مسئول دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در براتیسلاوا در پاسخ به این سوال نظر مایکل جونز را تقویت داد و گفت
ازبکستان ترکمنستان نمیت باشوی значення для Таджикистана как далечитё введение этих новых технологий.
آقای سلای میگوید موضع ازبکستان و ترکمنستان در استفاده از تکنولوژی جدید در بهره برداری از ذخایر آب اهمیتی برای تاجیکستان ندارد. اگر تاجیکستان بخواهد سیستم آب و آبیاری خود را تنظیم کند، هیچ کشوری از جمله ازبکستان نیز نمیتواند پیشراه او را بگیرد. در صورتی که تاجیکستان به این کار دست زند، برنامه رشد سازمان ملل متحد به این جمهوری کمک خواهد کرد. این در حالی است که در مراسم آغاز به کار کردن این کنفرانس امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که هدف از برگزاری این کنفرانس جلب کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی به آسیب پذیری تاجیکستان به آفاتهای طبیعی است و مشابه 17 سال سپری تاجیکستان در این زمینه به کمک های مالی کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی نیاز دارد. این کنفرانس که به ابتکار دولت تاجیکستان راه اندازی شده است، هزینه های آن را برنامه رشد سازمان ملل متحد پرداخت کرده است که به نظر بسیاری از روزنامه‌نگاران از لحاظ اطلاعاتی موفق نبود. برای مثال خبرنگاران در دریافت اطلاع در مورد تعداد شرکت کنندگان در این کنفرانس و هدف آن به مشکل روبرو بودند. این کنفرانس در دو روز آینده نیز به کار خود ادامه خواهد داد که به نظر برخی از کارشناسان هدف از آن جز درخواست کمک های بشری چیزی دیگری نیست. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث و بررسی کاهش آفات‌های طبیعی و مشکل استفاده آب‌های فرامرزی و با این شنونده ارجمند نصفی برنامه هم گذشت و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه.
مذاکرات تنظیم روابط استراتژی میان مسکو و اتحاد اروپا در خانتی‌مانسیسک.
تشویشی نهضتی های کلو باز نودیده گرفتنی خدمت مخالفین در استقراری صلح تاجیکان.
تغییرات تاریخی در شبکه جهانی اینترنت چی خواهد بود و هم پیروزی خبرنگاری تاجیک در قزاقستان؟
شنونده ارجمند، خیلی سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید و امیدوارم که تا آخری برنامه هم با ما خواهید ماند. و حالا یک ترانه میشنویم و سپس گزارش های همکارانمون رو از پراگا و مناطق تاجیکستان میشنویم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در نیویورک بازداشت و شکنجه گزارشگری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی سزک دوردیمرودوف از سوی مقامات ترکمنستان را محکوم و رهایی فوری او را طلب کرده است. طبق خبرهایی که اخیراً به دست ما رسید، دوردیمرودوف عین حال در بیمارستان مریضی های روحی نگه داشته می شود. مقامات امنیتی خبرنگار را بعد از آن مورد شکنجه قرار دادند که او طلب قطعی همکاری با بخش ترکمنی رادیوی آزادی را رد کرده است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
خبری به بیمارستان مریضی های روحی ولایت لیباب واقع در شرق ترکمنستان انتقال یافتن سزک دوردیمرودوف را پیوندان او تایید کردند. اکثر مخالفین و منقدان حکومت ترکمنستان محض در همین گونه بیمارستان ها نگه داشته می شوند. از این پیش مقامات کشور می گفتند که درباره سرنوشت سزک دوردیمرودوف گزارشگر و مهمان برنامه های بخش ترکمنی رادیوی آزادی اطلاعی ندارند. دوردیمرودوف روز 20 میون در منزلش در شهر بهاردین واقع در 200 کیلومتری غربی اشخاباد بازداشت شده بود. باری اخیر خانمش با او در زندان شهر 4 روز بعد از بازداشت واخورد و دوردیمرودوف گفته است که او را لاتوکوب و برای رد کردن طلب قطعی همکاری با رادیوی آزادی با ناقل‌های برقی شکنجه‌اش کردند. آتاجان پسری گزارشگر به رادیوی آزادی گفت که روز 26 ایون دو نظامی پوش به منزلش آمده شناسنامه و تلفن دستی پدرش را خواستند و اما او این طلب را رد کرده است. روز مذاکرات میانی اتحادیه اروپا و مقامات ترکمنستان آید به وضع حقوق بشر مورد شکنجه قرار گرفتن سزک دوردیمرودوف از سوی کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در نیویورک محکوم شده است. یک عضو هیئت اتحادیه اروپا با بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته است که اگر ضمن مذاکرات در اشخاباد آنها از قضیه سزک دوردیمرودوف آگاه می شدند حتما به آن واکنش می کردند. دوردیمرودوف آموزگاری 59 ساله تاریخ مهمان دائمی برنامه های بخش ترکمنی رادیوی آزادی بود. شرح و گزارش های او بیشتر روی اصلاحات قانون اساسی و اصلاحات در بخش معارف تمرکز می کردند. چند روز قبل از بازداشت دوردیمرودوف درباره اصلاحات قانون اساسی رئیس جمهور بردی محمدوف گفته بود:
مردم باید از اصلاحات منفیت ببینند. حالا بالا بردن سطح زندگی آدمان باید در مرکز اصلاحات باشد. در عکس حال به این اصلاحات نیازی نیست.
گفته می شود که درد مرادوف یکی از مؤلفان نامه سرکوشاده به وزارت معارف با طلب کاهش تعلیم کتاب روحنامه رئیس جمهوری پیشین سفر مراد نیازوف در مکتب های میانه و مکاتب عالی بود. ضمناً زیر این نامه صدها دانشجویان نیز امضا گذاشتند. آموزش روحنامه در مکتب های تحصیلات همگانی و مکاتب عالی ترکمنستان حتمی است. یک همسایه سازک درد مرادوف در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که او را در جامعه زیاد احترام میکنند و در همه مراسم ها هم توی و سر و هم ماتم از او مشورت و مصلحت میخواهند. درد مرادوف را او چون شخصی مهربان و آرام ارزیابی کرد که همیشه برای کمک آماده است. با گفته همسایه درد مرادوف همه از حبس آموزگار مایوسند و رهایی او را انتظارند. جفری گدمین رئیس رادیوی اروپایی آزاد رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت و لاتوکوب و شکنجه درد مرادوف اظهارات شدید لحن پخش کرد. سازمان های گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز بازداشت و شکنجه خبرنگار را محکوم کردند. گفته می شود که مقامات ترکمنستان هفته های اخیر تعقیب و فشار خبرنگاران رادیوی آزادی در کشور را تشدید بخشیدند. اولهای ماه ایون آنها از شرکت خبرنگاران رادیو در یک نشستی آموزشی در قرقیزستان جلوگیری کردند. بعد دیگر خبرنگار هشدار دادند که همکاری با رادیوی آزادی می تواند خانواده اش را به خطر مواجه کند. خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه ثبت نام رسمی در وزارت خارجه ترکمنستان را ندارند و از استفاده اینترنت و وسایل مخابره محرومند.
نگرانی سازمان دفاع از خبرنگاران از بازداشت و شکنجه گزارشگری رادیوی آزادی در ترکمنستان.
ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در رسانه‌های خبری جهان اطلاعی پیدا شد که گویا با قرار ایکن، یک سازمان جهانی هماهنگی نام و ارقام در اینترنت، به زودی در این شبکه جهانی تغییرات تاریخی به وقوع خواهد پیوست. این تغییرات به همه استفاده برندگان اینترنت تاثیر خواهد داشت. حالا از سردبیر سامانه اینترنتی رادیو آزادی همکاری ما سلیم ایوبزاد که حالا با ما در استودیو است میپرسم به اصطلاحات دشوارفهم فنی و با زبان ساده این تغییرات را چگونه میتوان شرح داد؟
بله، خوب است که این تغییرات اصطلاحات مشکلی فنی زیاد ندارد و اگر ساده بگویم این است که آنهایی که اینترنت میدونند میدونند که سراغه های اینترنتی در آخرش یک اضافه دارد، کام، نیت، ارگ و یا که تجه، ریو و مانند اینها. این هست اسم دومین، یعنی اسم حوزه‌ای که در کدام حوزه جایگیر بودن این یعنی سامانه اینترنتی را نشان میدهد. اکنون از این به بعد از کلن این اسم ها، این حوزه ها 250-270 عدد می باشند در تمام جهان و در زیر نظارت ایکان همین سازمان جهانی هستند. از این به بعد از اولی سال، از یکمی اول سال آینده امکان می شود که هر کس با کدام نامی که خواهد این نامی حوزه ای را گذارد، مثلا نام شهر روستا، گروه، سازمان، ملت، حتی نام یکون رستنی، نامی نمیدونم سگ دوست داشته، گربه دوست، هر چیزی خواهد. یعنی چی؟ برای مثال فرض کردیم نام مجله نقطه مثلا کلوب، بانوان نقطه قمسنگیر برای مثال، با اینکه فرض کردیم مجله نقطه کیومرس یا بانوان نقطه زرنگیز و هر چیزی که خواهید، یعنی بجای اون تیجه و ارگ و کام اینا نامای دیگر می بیاید.
تشکر سلیم جان. زرنگیز تو هم فهمیدی، پس معلوم شد نامی تو هم میتواند حوزه اینترنتی شود. آیا دونستی مسئله چیست و آیا یکان سوالی هم دارید در این رابطه؟
بله فهمیدم که مرس، من این طرف فهمیدم که نامگذاری سراغه های اینترنتی آزادتر می شود. ولی طوری معلوم این نام ها حالا نرخی معین دارند، می توان گفت که آنها در آینده به پول می شوند؟
خوب، البته این مسئله مهم است، لیکن خبر خوشی در این باره نیست، برای اینکه نرخ آنها حتی ارزان هم نمی شود، خیلی که بود همه خیلی می ماند. و زیاده از این، اگر شما خواهید با نام شخصی خودتان، مثلا با نام زرنگیز، اگر که سامانه اینترنتی و یا دامین و یا حوزه اینترنتی باز کنید، باید که پولی زیاد داشته باشه، مثلا از 150 تا 500 هزار دلار. اما در همین حال معلوم نیست که ایکون این چیز چخل نظارت میکنه. برای مثال کسی باشه در تاجیکستان که نامش غفوروف میخواد با نام غفوروف کوشاید، این نام هم نام ناحیه است، هم میتونه نام آدم باشد، یا اینکه رسول و یا اینکه ترسون زاده و مانند اینها. اما یک خوشخبر زرنگیز این است که اگر تا حال نام ها فقط باید بالاتینی نوشته شوند، در آینده از یکم ینور سر کردن نام ها میتونه به هر حروفی که آدم خواست، مثلا به حروف نیاگان فارسی، تاجیکی یا عربی، سیریلیک، چینایی، به هر حرفی که آدم خواست میتونه اون سراغه را بنویسه.
تشکر. همکاری ما سلیمی ایوبزاد، سردبیر سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بود که درباره نوگانی های شبکه جهانی اینترنت با ما صحبت میکرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و حالا یک گزارش از شهر مسکو. روز جمعه پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف با رهبران اتحاد اروپا مذاکرات تنظیم روابط استراتژیک را خاتمه بخشیدند. پرزیدنت روسیه اظهار خوشحالی کرد که اتحاد اروپا اختلاف های داخلی روی روابط با این کشور را کنار گذاشته، به شهر خانتی‌مانسیسک برای ارزیابی سند نوی همکاری ها تشریف آورده است.
جای یادآوری است سر از ماه نوامبر سال 2006 بحثی روابط استراتژی میانی روسیه و اتحاد اروپا با بن‌بست روبرو گردیده بود، زیرا لهستان با اشاره به منع صادرات گوشتش به روسیه به ادامه مذاکرات مانع شد. حالا لیتوا هم تا حد از آغاز دوباره مذاکرات نگران است، ولی اتحاد اروپا میخواهد روابطش با بزرگترین تامین کننده ای انرژی را در یک سطح استوار نگه دارد. این نشست را همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر پیگیری کرده است.
نشست دروزه اتحادیه اروپا و روسیه در آستان خانتی‌مانسی با انتشار اعلامیه مشترک انجام یافت. در اعلامیه گفته شده است نخستین دور گفت‌وشنید جهت امضای سازشنامه نوی بنیادی بین روسیه و اتحادیه اروپا 4 ماه ایول در بروسل برگزار می شود. دیمیتری مدودف در پایان جلسه در صحبت با خبرنگاران گفت ما امروز رسما درباره برنامه گسترده تهیه سازشنامه نو خبر می دهیم.
Сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения.
رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو با تایید این مطلب تاکید کرد روسیه همکاری کلیدی انرژی اروپا است و ما در این زمینه به همکاری های خود ادامه خواهیم داد. در نشست خبری همچنین اعلام شد جانب ها مسائل امنیت اروپا، ادامه بحران در خاورمیانه، افغانستان و دیگر مناطق جهان را بررسی کردند. سازشنامه قبلی همکاری های روسیه و اتحادیه اروپا که سال 1994 امضا شده بود 1.5 سال پیش به آخر رسید، ولی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله لهستان و لیتوا به امضای دوباره آن مخالفت کردند. به اعتقاد خادم ارشد پژوهشگاه اروپا در روسیه یوری بارکو، بین اتحادیه اروپا و روسیه سه مشکل اصولی همکاری وجود دارد. نخست تشریح متفاوت شناخت ارزش‌های دموکراتی، دوم انرژی. روسیه تحویل کننده اصلی نفت و گاز به اروپا است، ولی این معامله زیر نظارت شدید دولت صورت می‌گیرد، یعنی در روسیه برعکس اروپا سیستم اقتصادی غیر لیبرالی عمل می‌کند.
три проблемы сложных проблемы но вот я думаю что процесс переговоров будет достаточно трудный.
دانشمند میگوید مشکل سوم این است که روسیه برخی از کشورهای مشترک المنافع را منطقه نفوذ خود میداند، ولی اتحادیه اروپا خواستار نظام نو روابط دولتی در این گستره است. به همین دلیل تعهدات خانتی‌مانسی هنوز ابتدای راه و تا به منزل رسیدن حدوداً 2 ساله فاصله است، گفت کارشناس. جلسه روسیه و اتحادیه اروپا در آستان خانتی‌مانسی واقع در بخش غربی پهنه سیبری روسیه گذشت که 50% ذخیره های انرژی روسیه را در خود نهان دارد و کشورهای اروپایی اصلا از کانهای همین منطقه نفت و گاز دریافت میکنند. به هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو کمیسرهای امور بیرونه و بازرگانی اتحادیه اروپا شامل بودند. همزمان این نخستین ملاقات مقامات اتحادیه اروپا با پرزیدنت نوی روسیه بود. مسکو نشست روسیه و اتحادیه اروپا را در منطقه ثروتمند انرژی خود تشکیل کرد و دیمیتری مدودف در مراسم انجام جلسه گفت یکی از دیگر جلسه ها در بخش شرقی خانتی‌مانسی برگزار خواهد شد تا اروپا با ثروت های کشور ما بیشتر شناس شود. محمد رحیمی سایدار، رادیوی آزادی، مسکو.
ارزیابی سازش روابط استراتژی میان اتحادیه اروپا و کرمل در شهر خانتی منسیسک روسیه. زمینان خبرگزاری های روسیه اطلاع میدهند که شام پنجشنبه هیئت های اتحادیه اروپا و روسیه قوه آزمایی نیمه فینالی جام اروپا را که در آن منتخب اسپانیا منتخب روسیه را به حساب 3-0 ناکام کرد یک جایت تماشا کردند.
بود که و مرسم و این باخت در رفت مذاکرات هم تاثیر گذاشته باشد یا نه؟
به هر صورت دیمیتری مدویدوف از هنرنمایی قوه آزمایی منتخب روسیه خوشحال بود و گفت که آنها را به کرمل دعوت میکند. اما یک گروه خورده جوانان سرخوش در شهر مسکو از شکست دوکراتی روسیه در قبال اسپانیا خیلی ناراحت بودند. حالا همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده در استودیو نشسته است و اسکندر ما میخواهیم در خیلی کوتاه درباره همین بازی منتخب روسیه با اسپانیا بله، با شنوندگان عزیز چیزی میگفت.
روز پنجشنبه دسته منتخب اسپانیا با حساب 3-0 روسیه را ناکام نموده به بازی نهایی راحت گرفت. قسمت اول بازی خیلی هم برابر بود، حساب 8-0، ولی در قسمت دوم دسته اسپانیا تمام کمبودی های دسته روسیه را فاش کرد و 3 دفعه توانست که توپ را به هدف رساند. اکنون روز یکشنبه 29 میون اسپانیا با آلمان برای جام فوتبال اروپا آزمایی میکنند.
اسکندر، با یک چیز دیگر میخواستم تو جای میدونم تو جای شاهد هستم در تاجیکستان بیشتر مردم از دسته منتخب روسیه در جام اروپا پشتیبانی میکردند. بعد از این باخت روسیه فکر میکنید آنها ناراحت شدند یا دست کشیدند از این پشتیبانی خودی؟
بله، شما با مسئله های سیاسی شروع کردید. من هم جانبدار مدویدف هستم که آنها نباید از این ناراحت باشند، هرچند که پوتین انتظاری مدال طلا داشته. بله. است. ببینید، روسیه خیلی بیشتر از آن که انتظار میرفت هنرنمایی کرد. این همان دسته است که به شرافت پیروزی خورواتیا بر دسته انگلیس به جام اروپا راحت گرفت و اگر دو بازیش با اسپانیا رو ببینیم 7-1 است. متاسفانه بر ضد اسپانیا این دسته هیچ یک سلاحی نداشت که استفاده برد، ولی دسته هلند رو مغلوب کرده است، دسته یونان رو، دسته شویتسی رو. خلاص هیچ جایی ناراحتی نیست، دسته خیلی بیشتر از امکانیت های واقعی خود هنرنمایی کرده است.
تشکر اسکندر خواجه‌میرزاده، همکاری ما در پراگ بود که در باره فوتبال اروپا صحبت نکرد.
تشکر.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. زرنگز، ما در آغاز برنامه مربوط به صلح تاجیکان و تجلیل روز وحدت ملی در این کشور گزارش و صحبت ها داشتیم. اما میخواستم روشنتر بدانم که تجلیل از روز وحدت در دوشنبه چگونه بود؟ روز تعطیل بود و همه به کوچه ها برآمدند، سرگشت کردند یا باز هم سرگردان زندگی خود بودند؟
بله کمیمرس، اکثرا جوان ها و نورسان به کوچه ها برآمدند و اگرچه شهرداری دوشنبه برنامه های خاصی تجلیل از روز وحدت را نداشت، ولی در بعض باغ های فراغتی شهر برنامه های کنسرتی برپا شد. به هر حال از روحیه مردم روشن بود که آنها از صلح شکرگزارند و به نیت نشکستن این صلح و خلل‌دار نکردن آن همه گونه سختی ها و ناعدالتی ها را تحمل میکنند.
بله زرنگس، تنها خلل‌دار نشدن صلح همه ساکنان تاجیکستان را از هر گونه تصمیم گیری ها باز می‌دارد. حالا به کلا می رویم تا ببینیم در این شهر که 2 روز پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی انجام داده و هنگام سخنرانیش تاکید کرد که هنوز خدمت مردم کلوب را در استواری حکومتش فراموش نکرده است، چگونه از روز وحدت تجلیل کردند.
کیومرس، در شهر کلوب نیز مردم روز وحدت را به عنوان یک روز اتحاد و آشتی و صلح و برادری تجلیل کردند. اما اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این منطقه که به جشن دعوت نشدند از نادیده گرفتن خدمت مخالفین پیشین ناراحت شدند. با جزئیات بیشتر از کلوب، مومنی احمدی گزارش می‌دهد.
نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از برگزاری روز وحدت ملی تاریخ 25 ایون با مشارکت پرزیدنت کشور در شهر کلوب نارضایتی نمودند. با گفته ایشان در این روز از جانب حکومت کسی ایشان را به این جشن دعوت ننمود. اسماعیل رحمتوف، مسئول بخش سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب میگوید سالهای اخیر حکومت کوشش میکند تا نقش نمایندگان حزب نهضت اسلام را در به دست آوردن سازشنامه استقرار صلح مسکو نادیده بگیرند. و میگوید این در حالی است که اگر جانبی آنها نمیخواست به صلح رسیدن غیر امکان بود. آقای رحمت می‌افزاید، هدف حکومت از نادیده گرفتن طرف مخالف در آن است که خدمات‌های خود را بیشتر تشویق و ترغیب نماید. اما وای می‌گوید در حالی که مردم تاجیکستان دچار ده‌ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، با این اهداف رسیدن غیر امکان می‌باشد.
قبل از سری که او فکر می‌کنند که همین خلق همین گروه را نبینند، مثلا بس منطقه خودی همون خشونه. اما این چیزی که وقتی که در سویسون کمبودی مثلا کمبودی جوی کار کمبودی مثلا اقتصادی سیوسی خواهیم نخواهیم آدم ها طرف دیگر را خشون جسجو میکنن. میخواهند که یک گروه باشه که همین حکومت خوب نگه داره. مثلا
اسماعیل رحمتوف مسئول بخش سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب، اما در همین مورد سفرعلی زویروف معاون رئیس حزب نهضت اسلام در منطقه نمایش برنامه‌های دو شبکه تلویزیونی دولتی را بخشیده با سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی شدیداً محکوم می‌نماید. و این می‌گوید پخش برنامه‌های یکجانبه تلویزیون‌های دولتی مردم را گمراه نموده از حقیقت واقعی دور می‌برد. آقای زویروف می‌افزاید
که در برنامه‌ها با بیان نمودن گروهی دوم می‌خورند هیچ ضرر به این جامعه نمی رسد، برعکس مردم واقعیت را می شناسند و البته را برای هم دولت و هم جامعه مفید قرار می گیرد.
اما در همین مورد ارزو حمیدوف کارشناس محلی می گوید اصلا در نادیده گرفتن خدمات های نمایندگان حزب نهضت اسلامی از جانب حکومت خودی آنها عیب دارند. زیرا به گفته آقای حمیدوف با گذشت 11 سال از امضای سازشنامه استقرار صلح، حزب نهضت اسلام یگان تشبث برای جشنگیری و ترغیب این واقعیت مهم نشان نداده است.
ببینید که با جمع کردن اعضایان حزب نهضت اسلام یک تمایش ایوانی بخشیده به عید وحدت تهیه نکردن که در آن مثلا نقش سید عبدالله نوری و یا نقش مثلا فدنیو در یک جایگی حکومت با مخالفین را انعکاس کرده باشد که چه نقش اصلی دارند و آنها انتظار نشستند که کی حکومت میگوید که آنها نیز نقش داشتند، دیگران نیز نقش داشتند و همه این را مشخص کند. اما حکومت نیز به تنهایی از این کار برآمده نمیتواند، هرچند که من یک طرفگی آنها را نمیبینم.
لازم به ذکر است که 27 ایون در تاجیکستان رسما روز تجلیل به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی اعلان شده است. اما امروز در شهر کلوب به این خاطر یگان چورابینی دیگر دایر نگردید، زیرا این عید درست قبل با مشارکت پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان در کلوب تجلیل گردید. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تجلیل از روز وحدت ملی در کلوب. و حالا یک گزارش از آلماتی. در آزمونه که مرکز بین المللی خبرنگاری میدیانت و سازمان بین المللی دفاع از حقوق انسان در قزاقستان برگزار نمود، ژورنالیست تاجیک تیلاو رسولزاده برای نگاشتن مطلب چکری ازبکی برنده جای دوم گردیده است و در این مطلب خود از سوی نهادهای انتظامی ازبکستان به رحمانه بازداشت شدن گروه شاگردان مکاتب تاجیکستان را به هنگام سیر و گشت به رشته تصویر کشیده است. در این باره با گزارش همکاری ما در آلماتی نصیب جان امانی گوش دهید.
در آزمون بین المللی روزنامه‌نگاران که به مسئله شکنجه بخشیده شده بود، روزنامه‌نگار تاجیک تیلاو رسولزاده مقام دوم را کسب کرد و صاحب جایزه گردید. این آزمون از جانب مرکز بین المللی ژورنالیستیک با نام میدیانیت و بخش بین المللی حمایت حقوق انسان در قزاقستان راه اندازی شده بود و در آن 15 مقاله قلمکشان 4 جمهوری که به مسئله شکنجه در کشورهای آسیای مرکزی اختصاص داده شده بودند پیشنهاد گردند. طوری در صحبت تلفنی با رادیو آزادی، عادل جلیلوف رئیس مرکز بین المللی ژورنالیستیک با نام میدیانیت جمعه 27 ایون گفت هیئت داوران آزمون که به آن 10 کارشناس از جمهوری قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شامل بودند و در بین آنها امبودسمن قرغیز تورسونبیک اکون، هماهنگساز برنامه‌های ملی اداری کمیسر عالی سازمان ملی متحد عاید به حقوق انسان سلطنت صادق و رئیس صندوق بین المللی حمایت آزادی بیان عدل سوئس تمارا کلیوا و رئیس صندوق صدای آزادی سردار بغیشبیکوف بودند. جای اول را به استاس کیسلیوف روزنامه‌نگار روزنامه روسی زبان قزاقستان وریمیا دادند. در این مقاله مؤلف درباره یک شهروند کاستانه که به شکنجه کارمندان پلیس گرفتار شده، یک سال به این طرف برای به مجازات کشیدن کارمندان نهادهای انتظامی تلاش میکند حکایت کرده است. عادل جلیلوف میگوید در مقاله چکری ازبکی ژورنالیست تاجیک تیلاو رسولزاده رویدادی که همان وقتها سر و صداهای گوناگون را به وجود آورد، یعنی از جانب کارمندان انتظامی ازبکستان بازداشت گردیدن گروه مکتبان تاجیک که تصادفاً مرز کشور همسایه را عبور کردند، بیان یافته است.
پیروزی خبرنگاری تاجیک در قزاقستان گزارشی از همکاری ما نصیب جانی امانی بود. شنونده ارجمند، با این به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روز جمعه 27 ایونی سال 2008 میلادی میرسیم. بعد یک پاره ترانه خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و هم گفتارهای چشمانداز و آینده ساز تقدیم می شود.
من زرنگیز نوروز شاه یک جا با همکارم
کریم مرسیاتو بعد یک ساعت به استودیو برمیگردیم. با ما بمانید.